چند مسئله حقوق بشری وجود دارد در مورد آمریکا. سازمان ملل جدا باید اینا رو بکنه.
آمریکای زیبا،
جاسوسی آمریکا.
تیر ماه 1393 یک خبر مهم در اروپا مانند بمب صدا کرد. آمریکا سران کشورهای اروپایی جاسوسی می‌کرده است. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد آمریکا تلفن سران کشورها را نیز شنود می‌کرده است. این وسط آلمان از همه شدیدتر بود. بسیاری گفتند جاسوسی در این حد عبور از مرزهای حقوق بشر است و هیچ نشانه‌ای از اخلاق در آن وجود ندارد. تیر ماه 1393 هفته نامه اشپیگل در مطلبی نوشت:
امریکا بیمار است. حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 امریکا را آشفته کرد و از حدود 12 سال پیش این مسئله آشکار شده است. اما اینکه بیماری امریکا تا چه حدی جدی است مسئله است که ما تازه آن را فهمیدیم. که جاسوسی اطلاعاتی امریکا از دنیا نشان داد که امریکا دیوانه شده است، مانند بیمارها رفتار می کند و آنچه این کشور انجام می دهد هیچ تناسبی با خطراتی که این کشور را تهدید می کند نداشته و تجاوز به حقوق دیگران است.
اشپیگل در ادامه با اشاره به اینکه دولت آلمان در قبال جاسوسی اطلاعاتی آمریکا بسیار ضعیف عمل کرد نوشت: مرکل باید به واشنگتن میگفت که تو دیوانه هستی و آنچه که انجام میدهی نشانه بیماری است. در اروپا سر و صدای زیادی درباره این جاسوسی به پا شد. یک نشریه فرانسوی هم در نقد رفتار آمریکایی ها گفت:
چنین اقدامی، جاسوسی اطلاعاتی امریکا، غیر قانونی است، مانند عملیات هواپیماهای بدون سرنشین امریکا که انسانها را میکشند و اوباما با امضاهای خود اجازه انجام چنین عملیاتهایی را میدهد.
پوتین رئیس جمهوری روسیه هم نسبت به این جاسوسی موضع گرفت:
جاسوسی امریکا علیه کشورها بد است و نشانه ریاکاری و تعرض مستقیم به حق حاکمیت کشورها است.
وضعیت حقوق بشر در آمریکا از سوی مؤسسه دموکراسی و مشارکت که سازمانی غیر دولتی مربوط به حقوق بشر مستقر در نیویورک است بررسی شد و آنها در گزارشی گفتند:
در سال 2013 آشکار شد که ناسا بدون هیچ مجوزی برنامه‌های جاسوسی گسترده‌ای را اجرا کرده و پایگاه اطلاعات را به منظور دستیابی به اطلاعات شخصی مردم امریکا، شهروندان خارجی و حتی رهبران کشورهای همپیمان با امریکا را مورد جستجو و بررسی قرار داده است. وسعت کامل این برنامه جاسوسی همچنان در حال ارزیابی است، اما به نظر می‌رسد شمار موارد نقض حقوق بشر حدود 3000 مورد باشد.
در 10 سال گذشته یک جنبه غیر انسانی در سیاست خارجی آمریکا بسیار پررنگ شده است و آن استفاده از ابزارهای جاسوسی در فضای مجازی برای رسیدن به قدرت بیشتر است. در این فضا نه حریم خصوصی افراد برای آمریکا مهم است و نه الزامات حقوق بشری آن. یک سال قبل از شنود تلفن‌های سران اروپا در تیر ماه 1392 باز هم یک جنجال راه افتاد. تابستان 1392 سازمان دیدبان حقوق بشر همراه با 20 شرکت فعال در زمینه فناوری و بیش از 30 سازمان غیر دولتی با ارسال نامه‌ای از برنامه‌های جاسوسی آمریکا انتقاد کرده و خواستار شفافیت بیشتر در ارتباط با آن شدند. در نامه دیدبان حقوق بشر ضمن انتقاد از برنامه‌های جاسوسی آمریکا آمده است:
دولت امریکا تنها اجازه می‌دهد اطلاعاتی مبهم بدون جزئیات کافی درباره آنچه در حال رخ دادن است افشا شوند. دولت امریکا پس از بحث و جدل فراوان در ماه ژوئن به شرکت‌های اجازه داد پس از طی مسیرهای قانونی پیچیده تنها گزارش‌های 6 ماهه‌ای از فرمان‌های دریافت شده در ارتباط با مسائل امنیتی را منتشر کند.
در این نامه از رئیس جمهور آمریکا، مدیران سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و سران مجلس کنگره خواسته شده اقدامات لازم را برای فراهم آوردن اطلاعات بیشتر درباره اقدامات نظارت و پایش انجام دهند. آقای سینیا وانگ، محقق ارشد حوزه اینترنت در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت:
اگر آقای اوباما می‌خواهد بحثی واقعی درباره حریم خصوصی و امنیت داشته باشد، دولت وی باید با شفافیت توضیح دهد قوانین موجود چگونه استفاده می‌شوند.
و بعد از چند سال هنوز هم می شود این بحران حقوق بشری را دید. انواع جدید از رفتار ضد حقوق بشری که منافع ملت‌ها را هدف خود قرار داده است. جاسوسی از دشمنان، دوستان و حتی هموطنان برای آمریکا یک فرمول دارد. همه چیز مجاز است و بدون اجازه انجام می‌گیرد. اما ایران کشوری بود که توانست گروهی از جاسوسان در فضای اینترنتی را شناسایی و شکار کند. خبر موفقیت ایران در دنیا پیچید. گزارشی را بشنوید.
آبان سال 1397 خبری روی خروجی سایت یاهو نیوز قرار گرفت که نشان از درگیری اطلاعاتی ایران و آمریکا داشت. یک مقام امنیتی آمریکا گفته بود:
وقتی این حادثه اتفاق افتاد، گویا هیچ مسئله دیگری برای سیاه وجود نداشت.
برای اولین بار فاش شد که ایران شبکه جاسوسان آمریکا را منهدم کرده است. یک کارشناس ارشد به سایت یاهو نیوز گفته بود:
وقتی سوخت و سوزهایی بدین شکل در یک سیستم اطلاعاتی یا جاسوسی رخ می‌دهد، همه چیز در آنجا بسیار بد و تاریک پیش می‌رود.
بعد از این خبر ایران هم رسماً آن را اعلام کرد و قدرت خود را به رخ کشید. آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی:
اخیراً دستگاه اطلاعاتی ما یک شبکه پیچیده سایبری رو کشف کرد و اطلاعاتی که از اون حاصل شد در بعضی از کشورها دستگیری‌های وسیعی رخ داد.
سازمان جاسوسی آمریکا از سایت‌های پوششی اینترنتی مانند سایت‌های حوزه بهداشت و سلامت استفاده می‌کردند، به نحوی که جاسوسان با ورود به این سایت‌ها در لایه دوم و پنهان آن نیاز اطلاعاتی آمریکایی‌ها را تامین می‌کردند. ایران به لایه‌های پنهانی فعالیت جاسوسان دسترسی پیدا کرد و آنها را در خیابان‌های تهران دستگیر نمود. اروین مک‌کلو، کارشناس امنیتی:
سیاه نگران بود که شبکه جاسوسیش به طور کلی در حال فروپاشی باشد. این موضوع یکی از فاجعه‌آمیزترین شکست‌ها بعد از 11 سپتامبر بوده است.
جینا هاسفل، رئیس کنونی سیاه، هم سال گذشته با اذعان سهمگین بودن این ضربه اطلاعاتی و سکوت رسانه‌ها گفته بود: عوامل ما کشته شدند، اما برای حفاظت از کار و منزلت عوامل دیگر بر مشکلات ضد جاسوسی پیش آمده سرپوش گذاشتیم. یک کارشناس سیاه:
با این شبکه‌ها رو که برای درک واقعی از مقاصد حریفمون ضروریه ایجاد کردیم. و البته این باعث افتخاره. اما زمانی که چنین سازوکار ارزشمندی شروع به از هم پاشیدن کرد، این سوال به وجود اومد که آیا ما تا به اون زمان در حال ساخت خانه پوشالی بودیم؟
حالا همه دنیا میداند ایران در حوزه امنیت سایبری جزو 5 کشور برتر دنیاست و در نبردهای امنیتی با دشمن از توانایی خارق‌العاده‌ای برخوردار است.
در دوره جدید این رفتار ضد حقوق بشری آمریکا از سوی حامیانش هم اجرا می شود. رژیم صهیونیستی و عربستان بارها به خاطر جاسوسی مورد توبیخ فعالین حقوق بشری قرار گرفتند. اما این توبیخ ها از حرف بیشتر نرفته است. چند ماه قبل بود که روزنامه گاردین در خبری فوری فاش کرد شرکت آمریکایی اپل از کاربران گوشی های آیفون جاسوسی می کند. متن گاردین جنجالی به پا کرد.
شرکت اپل از نرم افزار دستیار صوتی گوشی‌های تلفن همراه آیفون جاسوسی می‌کند. به نوشته این روزنامه، اپل با پیمانکارانی قرارداد بسته است که از نرم افزار دستیار صوتی گوشی‌های تلفن همراه به نام سیری برای جاسوسی استفاده می‌کند.
گاردین همچنین افشا کرد صدای کاربران گوشی‌ها برای کارکنان شرکت اپل ارسال می‌شود تا آنها را تحلیل کنند. بعد از آن دوباره خبر جدیدی آمده. فیسبوک از طریق فعال کردن گوشی‌های آیفون از کاربران جاسوسی می‌کند. گزارش‌ها به نقل از دنکس وب است. گفته می‌شود یک کاربر به نام جاشوا مدو ویدئویی را در اکانت توییتر خود منتشر کرد که نشان می‌دهد فیسبوک از دوربین فعال شده آیفون استفاده می‌کند. دنکس وب گزارش داد:
بر ویدئویی که یکی از کاربران فیسبوک در توییتر منتشر کرده است به نظر می‌رسد که فیسبوک از طریق دوربین گوشی‌های آیفون اقدام به جاسوسی از کاربران می‌کند. البته هنوز مشخص نشده است که این آسیب‌پذیری مربوط به فیسبوک است یا iOS.
جاسوسی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بسیار افزایش یافته است و برای برخی کشورها درآمد میلیونی ایجاد کرده است. روزنامه القدس العربی چاپ لندن افشا کرده ظاهراً دستگاه‌های امنیتی با استفاده از نرم‌افزار پگاسوس می‌توانند ضمن نفوذ به تلفن همراه افراد مورد نظرشان، ضمن عکس گرفتن، صدای محیط را بشنوند و همه متون موجود در این گوشی‌ها را بخوانند و مکالمات قبلی و فعلی این افراد را استراق سم کنند.
شرکت اسرائیلی NSO که عامل جاسوسی رژیم‌های عربی سلطه‌جو همچون عربستان سعودی و امارات عربی متحده و مغرب از واتساپ است، به صورت علنی در زمینه برنامه‌های جاسوسی فعالیت دارد و به رژیم‌های مختلف برای جاسوسی از تلفن‌های همراه کمک می‌کند.
انتشار گزارش سازمان عفو بین الملل مبنی بر جاسوسی از تلفن شهروندان مغربی جنجال بسیاری را در کشور مغرب به وجود آورده است. رژیم سعودی ده‌ها میلیون دلار برای دسترسی به این نرم‌افزار پرداخته است. جاسوسی در دنیای مجازی افزایش یافته است و این نشان می‌دهد حریم خصوصی اولین بازنده این ماجرا در دنیا شده است. حالا حقوق بشر در فضای مجازی را باید بیشتر جدی گرفت. در همان روزهای اول سال 2020، لو رفتن اطلاعات مخاطبان شبکه اجتماعی واتساپ جنجالی به پا کرد. گزارشی را در این زمینه نوشتم.
جاسوسی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها همیشه یک موضوع جنجالی در فضای مجازی بوده. حالا نام یک شرکت صهیونیستی به نام NSO بر سر زبان‌ها افتاده است. حدوداً 6 ماه قبل بود که شبکه واتساپ ادعا کرد مورد حمله جاسوسی قرار گرفته است. شکافی در اپلیکیشن پیامرسان واتساپ به هکرها اجازه داده که یک پیامرسان جاسوسی تجاری متعلق به رژیم صهیونیستی را روی موبایل تعدادی از کاربران نصب کنند. واتساپ گزارش داد:
در اوایل ماه می متوجه شدیم هکرها می توانند با نصب یک نرم افزار نظارتی روی آیفون و دستگاه‌های اندروید از کاربران جاسوسی کنند. این نرم افزار جاسوسی با یک تماس در واتساپ روی تلفن همراه فرد مورد نظر نصب می شود.
این شرکت اسرائیلی به نام NSO نرم افزار یا توسعه داده است تا در فضای سیاسی از آن استفاده کند. نشریه فاینانشال تایمز گفته:
حتی اگر کاربر به تماس واتساپی پاسخ ندهد، باز هم نرم افزار مذکور روی دستگاه او نصب می شود. همچنین شماره تلفن مربوط به این تماس از فهرست تماس‌های کاربر خود به خود حذف می شود.
تیمی از مهندسان در سان فرانسیسکو و لندن به طور مداوم مشغول فعالیت بودند تا این شکاف امنیتی را ترمیم کنند. حالا این خبر آمد که این پیامرسان در دادگاه شکایت کرده است. واتساپ می گوید NSO اسرائیلی مسئول حمله سایبری از طریق بدافزارهای تجسسی بوده. تلویزیون بی بی سی جهانی.
واتساپ شرکت NSO را متهم کرده است که به حدود 1400 تلفن همراه بدافزارهای فرستاده تا از طریق آنها بر فعالیت این تلفن‌ها نظارت کند. کاربرانی که گفته می‌شود تلفن‌هایشان از این طریق هک شده، شامل فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی و سیاستمداران هستند.
واتساپ بیش از 1.5 میلیارد کاربر دارد و مشخص نیست گوشی چه تعدادی از کاربران آن به این بدافزار آلوده شده است. نکته جالب آن است که واتساپ متعلق به فیسبوک است، همان شرکتی که در سال گذشته رسوایی به بار آورد و اطلاعات بیش از 80 میلیون نفر را لو داد. بسیاری از کارشناسان فضای مجازی می‌پرسند آیا واقعا امنیت در فضای مجازی معنا دارد؟
جاسوسی از سیاستمداران جهان و سپس افشای اطلاعات مردم عادی و سپس جاسوسی از ملت‌ها با ابزارهای شبکه‌های اجتماعی پدیده جدیدی است که مفهوم حقوق بشر را بار دیگر به چالش کشیده است. آمریکا خودسرانه جاسوسی می‌کند و به هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگو نیست، بلکه این اجازه را به دوستان خودم داده که حریم خصوصی افراد را بازیچه سیاست خود قرار دهند.
از وقتی همسن پسر بابا بودم، همسن دختر بابا بودم، بابام روزه عید همیشه به هم میگفتش لباسای نو تو بپوش، میخوایم بریم جشن و عید دیدنی. جشن و عید دیدنی؟
بابام گفته روزه عید ننه داداش هم میبره جشن، یه خبرونم خواست بکشم کلی هم جف کنیم.
امروز حتما به ما و بچه ها خیلی خوش میگذره. جشن 10 کیلومتری عید قدیری خاطره شیرین و بیاد موندنی میشه.
اونی 10 کیلومتری علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
اینجا سرزمین دریاها است. با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جفن و تیرگی هموار در نبر.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. فراموش نکنید که شماره پیامک ما 30,000-35 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی ها خجالت نمیکشن از حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا. هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی 6 تا 12 تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. دعوت میکنم میان برنامه کلام امام رو بشنوید.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
مناجاتی که در ماه شعبان هست و من در نظر ندارم که در هیچ شک از ادعیه گفته شده باشد که ادعیه مال همه ائمه است. این دعای شعبان، مناجات شعبان، مناجات همه ائمه است و در این مسائل بسیار هست، معارف بسیار هست و ادب این که انسان چجور باید با خدای تبارک و تعالی مناجات کند. ما غافلیم از این معانی که وضع چی است. شاید بعضی از جهال ما هم اینطور اعتقاد دارن که این ادعیه وارد شده و این چیزهایی که از این موارد شده است، اینها تشریفات است، میخوان ما را یاد بدن، و حال این که مسئله این نیست. مسئله این است که در مقابل خدا ایستادن اونها، اونها میدانن که در مقابل چه عظمتی ایستادن، اونها معرفت دارن به خدای تبارک و تعالی و میدانن چه کنند. و مناجات شعبانی از مناجات هایی است که اگر یک نفر انسان دلسوخته، یک عارف دلسوخته، نه این عارف های لفظی، بخواد این را شرح کند و شرح کند از برای دیگران، بسیار ارزشمند است و محتاج به شرح است. چنانچه همه ادعیه ائمه علیهم السلام، شما در دعای عرفه حضرت سید الشهدا ملاحظه میکنید که چه مسائلی در اون هست و ما ازش غافل هستیم.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
ما هر سال خونه مادر جون جمع میشیم، هم جشن میگیریم، هم برای روز عید قدیم کلی غذای نازی خوشمزه درست میکنیم.
کل سال منتظر این روز قشنگ هستیم تا کنار هم یه جشن با چیکو برگزار کنیم. عید امسال که همه چی رنگ و بوی دیگه ای به خودش گرفت.
حاجی خدا بیامرز از جون دل برای پذیرایی عید قدر مایه میذار. همیشه میگفت این خانواده دوست داشتنی رو از برکت همین کار داره.
امشب قرار این اطعام و پذیرایی رو ببریم برای مهمونی 10 کیلومتری عید قدیم. اینطوری خیلی باصفاتر میشه. منتظرتونیم.
کلی 10 کیلومتری علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ، عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان پخش رادیو گفتگو رو همراهی میکنید. اما امروز 11 تیر ماه مصادف هست با سال روز شهادت آیت الله صدوقی امام جمعه یزد و چهارمین شهید محراب که ایشون به دست منافقین کوردل به شهادت رسیدن. یاد و خاطره این شهید بزرگوار رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم بر همه شهیدان راه آزادگی.
علیا و اولاده المعصومین حجج الله هی علی السلام هی علی السلام هی علی السلام هی علی السلام هی علی
آیت‌الله صدوقی عالمی مجاهد، شجاع و از چهره‌های تأثیرگذار استان یزد که همواره یار و یاور مردم.
حجت الاسلام صدوقی، نوه شهید آیت‌الله صدوقی.
اگر اعتباری کسب کرد، اگر حیثیت اجتماعی کسب کرد، اون رو از طریق مردم و برای مردم هزینه کرد.
شهید مهراب در تظاهرات و قیام مردم یزد علیه رژیم شاهنشاهی همیشه پیش قدم بود.
شاهدان واقعه
عکسش هم هست که من الان آوردم یه نشونتون بدم. در صف اول قرار داشت. اعلامیه حضرت امام و پیام حضرت امام ضبط نکردم و اونجا توضیح میکردم.
واقعا یک فرد مدبری بودن که نه تنها یزد بلکه استانهای مجاوره ایشون کنترل میکردن.
در یزد که آدم وارد میشه نقش یک رهبر مردمی و دینی تمام عیار رو در آقای صدوقی میبینه.
این عالم بزرگوار نه تنها در جریان انقلاب بلکه بعد از انقلاب نیز پشتیبان رزمندگان دفاع مقدس بود.
شجاعت ایشون رو شما تو این جبهه ها دیدید. ایشون تو جبهه ها همه جا رفت و بیمی از این که حالا چه خواهد شد نگرد.
از قرارگاه کربلا با شما برادران سخن میگویم.
حجت الاسلام ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد.
یاور قوی بود برای امام که وارد میدان بود و صحنه گردان حرکت‌های خوب بود.
آیت الله شهید صدوقی به دلیل تأثیر فراوان در جریان انقلاب به شدت مورد خشم دشمنان انقلاب قرار داشت و همواره مشتاق شهادت بود.
مرغابی از آب میترسی؟ خدا شاهد. اولین آرزوم اینه که در راه اسلام اگه توفیقی داشته باشن شهید بشن.
نمازه که جا خوندن گفتن کسی از جاش تکون نخوره توجه ها تشریف ببرم.
من نگام پایین بود که دیدم کفش گذاشته و جلوی پاشو بکنم دستشون تو دست من. منافق پدر نامد اومد آجا ها را بغل کرد.
یک دفعه ما دیدم سقف های مچه دره میا پایین
تکون خوردم. نگاه کردم اینجا دارم همین یک آن شد مفجه شده.
الهی عزم البلا و بره الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکی و علیک المعول فی الشده و الرحمه. اللهم صل على محمد و آل محمد.